با کدام پیامبر با چه بخشی از وجود حضرتتون زندگی کنید در این فاز؟ به این معنا که باز اینطور بگیم بشر جدید آیا قرائتی که از پیامبر میخواد یا نسبتی که باید با پیامبر برقرار کنه نسبتی است که باید بازخوانی کنه یا همون نسبت قبلی کافی است باید اصرار کنیم بر باورش، باید با هم رو این آبرو فقا بیشتر فکر کنن. یه بحث هست که میان ما اثبات میکنیم نبوت رو، این کار سختی نیست، عقل میتونه بپذیره که جهان نبی میخواد و عقل اینم میپذیره که این قرآن به اعتبار سوره فتو به صورت من مثله نمیتونه حد بشر باشه. حتی شما در مترجم آلمانی قرآن سفیر است توی یکی از کشورهای مسلمان و عربی ها میگیره مترجم قرآن میشه، شش جزء قرآن که ترجمه خودش میره من دارم اسنادشو، که نمیشه مال بشر باشه. پس بحثمون اینا نیست، بحث این که آیا از این یکی این که پس در یه مواجهه با قرآن اگه بفهمیم این سخن خدا توسط یه شخص پس اون نبیه، این تمام مسئله اینا میشه راحت با بشر در میون گذاشت. کافیست که با خود قرآن طرف را آشنا کنیم. من رو این بحث ندارم. یه بحث بحث کلامی قضیه است. یعنی شما یه نوع مواجهه با طرفی میشین که منکر است. علم کلام میخواد لاسکات خصم با طرف صحبت کنه، میخواد سر جاش بشونه دش. اینم خیلی سخت نیست، یعنی شما امروز میتونید ثابت کنی که نه تو دلیلی نداری که این قرآن قرآن نیست، کلام خدا نیست و این شخص هم پیامبر خدا نیست. ولی یادتون باشه که اینم مسئله ما نیست، بی خودی وقتمون رو صرف اینا کن. پیش اومد خب میان به میدون، یعنی پیش اومد که ما توانه اثبات کلامی برای اینکه طرف رو ثابت کنیم که نادانی میتونیم داشته باشیم. مسئله ای که از اینجا به بعد باید روش فکر کنیم، یه وقت بشر در همین زمانه ما با دو نوع بشر رو برو هست، یه بشری که رو هم رفته تونست با خودش مطابق باورهای قدسی خودش کنار بیاد. ببینید باورهایی داره، عقلش، قلبش، اجتماعش رسانده است اون رو به این که حقیقت هست به نام وحی خدا به حکم ربوبیتش اومده است و انسان را میخواد ربوبیت کنید، بپروراند، به حکم ربوبیتش میخواد بپروراند. خب این ما یه آدم متدین میدونیم، آدمی که در نسبت خودش با حضرت رب العالمین، رب العالمین نه الله نه خالق، از طریق نبی به یک جایگاهی برای خودش رسیده، یعنی پیش خودش مطابق باورهای قدسی با خودش کنار اومده است که میرسم به این که حقیقتی هست، من در نسبت با این حقیقت خودم را میتوانم بپرورانم، به حکم این که میرسم به این که ربی هست در این عالم و منم مربوبم و او از طریق وحی با من صحبت میکنه. اگر مثلا المیزان رو نگاه کنید، علامه توی حتی همین سوره هم رب العالمی که میفرما دقیقا این مثلا کانال رو پیش میکشن که نسبت عبودیت با ربوبیت. و من حتی به رفقان گفتم علامه اینجا مخاطبش فقط مذهبی ها نیست، میشه با بشر جدیدم اینا در میون گذاشت که بگیم یا اگر این عالم مال خودش نیست، به اعتبار همون که مخلوق هست، حالا اون آسون، این عالم مال خودش نیست، مالک داره، مالک این عالم رب این عالم هم هست، به اعتبار اینکه مخلوقش رو لغو نمیخواد داشته باشه، پس برای پروروندنش یکی از مخلوقاتش انسان هست. این انسان برای اینکه لغو نباشه باید بپرورد، پس خالق عالم رب عالم است. یعنی اینجاست که ممکن است تو این قیاس اگه مناقشه کنیم بحث عوض میشه. من میخوام بگم تا اینجا یادتون باشه، بحث من این نیست، یعنی من اینا رو دارم میگم، من در جای دیگه ایستادم، ولی باید بدونید که الان ما متدینینی داریم که میشد با این نوع مخاطب باشون دینشون رو حفظ کرد. یعنی جوانایی داریم، غیر جوانایی داریم، متدینین به اطلاق کلی با این مواجهه و با این تفکر یه دین خوبی را میشه باشون در میون گذاشیم. دین خوبی هم هست، یعنی میتونه با این نوع دینداری هم با خودش کنار بیاد، هم در نسبتش با پروردگارش در امروز و فردای ابدیش باشد، ضایع نشده باشد، پوچ نشده باشد. چون یادتون باشد انسان با همین ملکات و باورهاش ادامه میده خودش را بعد از این دنیا. این ملکات خوبیه، این باورهای خوبیه، میتونه با این باورها سوی الیه راجعون رو محقق کند، یعنی برگرده به حضرت رب العالمین به اعتبار رب العالمین. یعنی این سیکل انا لله و انا الیه راجعون رو درست طی کنه. خب ما به اینا میگیم متدینینی که در دینداری سالمند. خب اما چطوری هستن این که قبول کرد از حقیقتی هست و اندیشه او بر اساس اون حقیقت میخواد جلو بره؟ یعنی اصالت بر چه قرار داده است؟ بر باور و اندیشه با، یعنی اندیشه براش اصالت داره، چون خوب می اندیشه و اندیشیدن اصل براش. اگر اندیشش براش اصیل باشه دیگه خودش را در این اندیشه مستقر میکنه. بحث اینجاست که آیا بشر جدید حاضره در این صحنه باشه؟ ما ادعامونه که نه. یعنی بحث نیست که اندیشه مقدم است بر بودن یا بودن مقدم است بر اندیشه، در این که تا سالهای زیادی قبل از رنسانس اندیشه مقدم بود است بر بودن. همه حالا مذهبی های ما خیلیشون اینجوری هست، خوب هم هست که اینجوری هست، میگه آقا عقلم اثبات میکنه، منم کنار عقلم خودم رو حاضر میکنم، پس چون که فهمم رو میتونم ارزیابی کنم و زلال کنم و حقانیت فهمم را میتونم برای خودم اثبات کنم، عقلم به عنوان یک ودیعه الهی به من داره میگه که قضیه اینه، منم تابع عقلم، اندیشم، زندگی میکنم. اینجا شما پس با بشری روبرو هستید که از خواجه نصیر بگید، داریم عقلانی بحث میکنیم، ما یعنی اینجا اگه بحث دینی خواجه نصیر هم میگن به عنوان یه فیلسوفی که متدین است و فیلسوفه، فارابی ها اینا اصالت رو بر عقل میدن، اما در شخصیتشون و در شخصیت علمیشون کند و کاو نمی کند که حالا جا دین کجاست. خواجه نصیر اومده از میخواد جا دین رو به عنوان یه حاله بگم یه متکلم عجیب و غریب فوق العاده از خواجه نصیر، از خواجه نصیر تا ملا صدرا اینا را ما میتونیم بگیم که با اندیشیدن معنای خودشون رو شکل میدادن. اگر اندیشه بزرگ بود و میپذیرفتن کافی بود براش. حالا بعده که بگم میبینید چرا من اینجا میخوام بگم باید تعمل. اگه بیاید رو این فکر کنید که بشر جدید دیگه این نیست، بشر جدید، بشری که اندیشه مقدم بر بودنش باشه دیگه نیست، دست ما نیست، ما روبرون با یه همچی پدیده ای عکسشه، بودنش براش اصله. حالا عرض میکنم اگه بودنش براش اصل شد باید حقیقت را پیش خودش حس کنه، نه به اعتبار اینکه یه حقیقت، حالا اصطلاحا میگن ابژه، یه حقیقتی بیرون هست من باید باش منطبق بشم. بشر جدید چیزی به نام انطباق را دیگه ازش عبور کردن. بحث غلط و درست نیست و من اینم، بشر جدید میگه آقا من اصلا انطباق سهم نمیشه. شما میگی که من باید باوری داشته باشم مطابق حقیقت، من این مطابقت را سرم نمیشه، من خودمم. شما میتونی من را با خودم آشنا کنی که من قدسیم، من با پیامبر شما همراهی میکنم و پیامبر را به اعتبار اینکه در خودم نیابمش با شما همراهی میکنم. اگه پیامبر را در خودم نیافتم من نمیتونم با شما کنار بیام، بودنم را نمیتونم ازش عدول کنم. بودن، حالا حتما بلدید اینا رو اما چاره ای ندارید فکر کنید. نمیدونم چقدر دارید فکر کنید که جهان، جهان مدر، بشر جدید مال این جهان، میخوای در قم باش، میخوای نجف باش، میخوای نیویورک باش، انسان، انسان مدر انسانیست که در جهان مدر زندگی میکنه. همین حالا درصد زیادی مذهبی های ما مطابق اندیششون دارن زندگی میکنن، برای همین مقدمه را چی دارن، یعنی اونا را که ما پشت سرشون نماز میخونیم، یعنی ما اینا را از خوبای دنیا میدونیم. کسی که یه اندیشه یه حقیقی داره عقلش هم اون اندیشه را تصدیق میکنه و داره با اون اندیشه زندگی میکنه، خب این اندیشه یه حقش رو اگه مطابقش عمل کنه خب آدم بزرگیه. ولی اینجا رو شما چه کار میکنی که بشر جدید اومده میگه که نه من هستم برای مهم، که شنده میگن تاریخ مدرن از دکارت شروع شده، بعد دکارت یه نقصایی داشت، کیوم اومد جلو، بعد به کانت متوجه کرد که دکارت کافی نیست برای حیات بشر. اینا را چاره ای نداریم، یعنی باید بدونی بشری که متولد شده است مالی یه تاریخ هم میخواد اینا را بلد باشه میخواد نباشه. این دختر و پسره که تو خیابون را میرنده این بشر مدرن است. شما حتما جمله دکارت ها بلدی میگه من شک میکنم پس هستم. ببینید روز چی داره بحث میکنه بر هستش نه شکش، هستش مسئله شده که این هستم چه هستیست. اشتباه میکنن میگن آقا ابو علی سینا مینارو گفته، اصلا اون یه تاریخ دیگه است. نه آقا، دکارت میگه که هست من چه هستیست، هستم یا نیستم. میگه حالا که هرچی را که شک کنم، این که یکی است که شک میکنه، اگه نمیتونم شک کنم که پس من هستم، کیم؟ اونی که شک میکنه. بعد کانت اومد گفت که چی؟ پس عجب من در نسبت با پیشینی بهش میگن به اصطلاح ترانسندال، به اصطلاح در درونی، من فقط آنی هستم که در پیش خودمم. خب دقت کنیم به اصطلاح میگن که میدونیم که ما یه نومن داریم، یه فنومن داریم. بعد میگه که من فقط با اونچه که پیش خودم هست، من با بیرون کاری ندارم، من نمیگم نیست، نمیگم هم هست، چه ربطی به من داره، من هرچی بیرون باشه امکان این که نباشه را میتونم بکنم. میخواد اسمش خدا باشه، میخواد شما باشی، از کجا شما که هستی بیرون هستی، از کجا که من به خیالاتم میرسه تفکر میکنه. خوب دقت کنید بس حساس اینجا با میگه که خب میگین خدا هست شاهد باشه، من ممکن نیستم، ولی از کجا که هست، از کجا که نباشه. میگه که یه مثالی میزنه این کمک دیمو کنه، میگه دو تا بچه نشسته بودن تو ترن تو قطار، بعد موزاشون رو داشتن پوست میکندن، بعد یکیشون همین که موزا بردم دهنش کور شد، به داداشش گفت نخور کور میشه. قضیه چی شده بود؟ ترن رفته بود تو تونل. این میگه از کجا همین حالا میگه من فکر خودم کور شدم، نه یه چیزی بیرون بود که من فکر کردم که پیش منه. از کجایی که همه عالم اینجوری باشه؟ از کجایی که اون چه که من فکر میکنم بنابراین قضیه یه چیز دیگه باشه؟ من فکر کردم من کور شدم، در صورتی که نه، بیرونی یه چیزی اتفاق افتاد، من به خودم نسبت دادم. خب نتیجه که میخواد بگیره چی؟ میخواد بگه من هیچ اعتمادی به اون چه که بیرون است نمیتونم بکنم. منکر نیست، دقت کنید، که همون شکاکیتی که به اصطلاح ما میگیم، البته اون شکاکیت رو قبول نداره، نمیخوام من به اون مفصلی وارد شم، میخوام اول یادتون باشه که این دست این کانتو نمیدونم بعدش بیاد هگل و اینها نیست، این بشری است که یه روحی به سویش اومده. ما اسم اینو گذاشتیم آخرین انسان. رو این فکر کنید، آخرین انسان چه انسانی باید باشد؟ آخرین انسان انسانی است که حقیقت اگر بیرون است تو باور کنه، یا آخرین انسان انسانی که باید حقیقت رو در درون خودش حس کنه؟ یعنی اگر بپذیرید که آخرین انسان اتفاقا انسانی است که نمیتونه با تطبیق اون چه بر اندیشش با بیرون این کامل ترین انسان باشه، این انسان بزرگی است، انسانی که شیخ بهایی است، شیخ بهایی. ولی اگه بخواد بالاترین باشه اتفاقا باید از کانت شروع بشه. کانت و جالب جمله کانت هم بشه، میگه من عقل را محدود کردم تا جای ایمان را باز کنم. این ها بچه های متدینه بودن، از من میدونیم که هگل طلبه هست، کانت به شدت مذهبیه، دکارت اصلا کتابش هدیه میکنه به سوربن، مثل خود علمیه بودن، مثل دانشگاه امام صادق بودن، فرق میکنه با دانشگاه عادی، به اون هدیه میکنه. اصلا دکارت، ده یعنی حجت الاسلام، یعنی حجت الاسلام کارته، یعنی این بچه های مذهبی هم موندن که پس عجب یه جور دیگه باید فکر کنیم. دارم میخوام سریع رد بشم، اگر خیلی بحث میبره، شما باید رو این فکر کنید آیا این انسانی که به اینجا رسید است که هرچه فقط پیش خودش هست و میتونه باور کنه، این انسان را میشه باهاش دین را در میون گذاشت؟ یه ما توانایی نداریم که با چنین انسانی هم بحث نبوت را در میون بکشیم؟ من میگم اگر بشناسیدش آش، ما هنوز در آموزه هامون قرآن و روایت و فراتاریخی از اونا با همه ابعاد انسان صحبت میکنن، دیدیم که یه وقت راوی سوال کرده، امام راست عقلش جوابش میده، اما یه وقت امام شروع محله یه روان خالی میخواین یه روایت هایی مثل قوقاز، اتفاقا مال انسان آخری نه، یعنی حالا بخواید اقلش، شما این روایت مشهور حضرت سجاد را که حضرت میفرمان که خداوند علم فی آخر زمان اقوام متعمقون، این روش بکنیم، خدا میدانست که در آخر زمان اقوام میان که متعمقونن، بعد فرمود نازل کرد سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدید را برای اینا. به قرآن هنوز محافل علمی ما این دوتا سوره قل هو الله احد را و شش آیه مطابق این انسان باش رو برو نشدن، اگه نه این سوره قوقاست احدی که سمد است. اصلا نمیخوام وارد بشیم، میخوام بگم اگه از من بپرسی آیا این انسان را ما براش حرف داریم یا نه، اتفاقا اگر بشناسیدش براش حرف داریم. اما ما میان این انسان را که بناس فقط با بودنش براش اصل است. بوده این انسانی که میگه آقا من فقط هرچه که در بودنم حس کنم، به اسلام میگن اگزیستانس، من در اگزیستانسم میتونم زندگی کنم. شما میتونید پیش من با من حقیقت را در نسبت خود من با من به من ارائه بدید؟ اگه بتونی ما نوکرتون، که من معتقدم به شدت به آینده امیدوارم. بله اما که آدمایی، من از اینا نیستم که با باورهام زندگی کنم، بنده با بودن خودم زندگی میکنم. ولی میدونم اونا انسانهای بزرگی هن. یعنی شیخ بهایی برای من خیلی بزرگه، ولی خود من نظرمه که ما میتونیم با بودن خودمون، شاهد قرآنی میارم اما بازم بحث من تمام نمیشه. میخواید باز ببینید شما در قرآن عجیبه، این آقا دکتر محمد رجبی یا شاید بشناسیدش، بتونیدم باش مصاحبه کن، پسر ما آیت الله دوانی هست، اینا دوانی هست. محمد اونی است که آلمان رفته است، یه تیکست داره تو هم غزلمی هم رفته. این یه بحث قشنگی داشت، میگفت ما تو آلمان بحثمون فقط میشد با بقیه مذاهب روی خلقت انسان بحث کنیم، و دست پر ما اونجا بود که ما آیاتمون در نسبت با انسان آیات فوق‌العاده بزرگی است. حالا من نشونم دارم آخه میدونی که تقریبا بحثای ما تحت تاثیر آلمانی هاست. آلمانی ها یعنی از کانت ها، هگل و هایدگر و گادامر، اینا همه آلمانی هست. مثلا حالا اینا که میگم حالا تعجب میکنیم، باید حساس باشی که چرا من رفت در این آرام دارم با شما در میون بذارم. که گادامر میگه که گادامر به شدت متاثر است، کتاب حقیقت و روشه شده اصلا این عنوانی کتاب چیست؟ حقیقت. من میگه به پای حقیقت ها نمیشه با قیاس ارسطو اصابه کرد، حقیقت ها باید باش مواجه شد. وقتی فرق من گاهی چقدر ما میتونیم با حرف این قرآن خودمون را رابطه درست باش برقرار کنیم. وقت تازه گادم از شاگرد هایدگره، یه تمام فکر هایدگر خداست. حالا شما تازه این کدوم خدا؟ نه خدای کاتولیکا و نه خدای حتی ابن سینا و خدایی که خب میدونیم که فلسفهش هم اگزیستانسیالیسم است دیگه. قرآن یه بحثی با شما کرده است، میگه که آقا علم آدم الاسماء کلها، کن سوال نکرد، همه اسما را به آدم دادیم. تعلیم هم که میدونیم تعلیم خدا که حصولی نیست که، یعنی جان حضرت آدم و آدمیت. اینجا آدمیت بحثه و آدم ابوالبشر مال بعد از قول نهبه تو منها، و اینجا یعنی آدمی که همه انسانیت است. کتاب من دارم به نام هدف حیات زمینی آدم، اونجا من دلایل از علما را هم آوردم که اینجا بحث آدمیت با، یعنی همه آدم ها که بناز خلیفه الهی بشن را، همه اسما، این کله هاش عجیبه با، همه اسما رو دادن. اسما یعنی چه؟ یعنی نور خدا. اسما یعنی حی قیوم سمیع بصیر، اینا میگه خدا نیست. خدا به خودتون تو عرفان میکنیم که اسم عبارت هست از ذات به صفت خاص، خیلی حرف درسته. پس همه خدا پیش انسانه. با سوره اعراف رو نگاه کنیم، میفرماد له الاسماء الحسنا فادعوه بها، هم برای اوس اسماء حسنا، او را به چی بخوانید؟ به اسماء حسنا بخوانید. پس یعنی در واقع اگه بخواید با خدا رابطه برقرار کنید، باید با کی رابطه برقرار کنید؟ با خودتون، به اعتبار اینکه همه خدا پیش شماست. باز بریم جلوتر، مگه شما ندارید که تمام این عالم نور اسماه؟ تمام این عالم نور اسماه، این هم که پیش شماست. پس میشه در نسبت خودتون با عالم رابطه برقرار کنید و عالم پیش شما باشه؟ روش فکر کردید؟ وقتی نتیم میخوام بگم در جهان امروز وقتی عرفان شما هم خیلی با شما حرف داره، ای نسخه عالم الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. خب حالا همه اینا رو برای چی گفتم؟ پس اول یادتون باشه شما علاوه بر اون متدینین که باشون تعامل میکنیم، میشینیم دم پشترشون نماز میخونیم، این با قبلشه، اما این انسان میگه آقا من فقط در ازای بودن خودم میتونم باشم. خب ما هم با همین دید میام چلو. خیلی خب بودنت را دو نوع بودن هست، بودنی که میلهاد حکومت کنه، اینه بهش میگن انسان خودبنیاد، اصطلاح امروزش میگن بشر خودبنیاد شده. خب ما دلیل میاریم که تو با این غریبه اتفاقا تو انسان میتونیم متوجه بشی که در پیش خودت حقیقت هست. ما تذکرمون تذکره اینه که اون چه پیش تو از را با تو در میون میگذاریم. خودتون مگه تو قرآن نمیخونیم که فعقم وچکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها علیها، یعنی ما تو را بر دعوت به برانگیختن، فعقم وچکل جهت دار به دینی که سرشته شدن همه انسان ها، فطرن ناس علیه ها، ما چیزی بود جز اون که پیش تو رست که با تو در میانه میذاری. خب او وقت حالا با این دید، یعنی همزورم اینه بود که جهت گیریمون اگه عوض کردیم، ما با انسانی رو برو میشیم که این حاضر از هران چه که بودنش را تصدیق کند بپذیرد. یا علی، ادعای ما اینست که انسان عبارت است از حضور در تا حضور بیکرانه اکنون جاودان. خب انسانو باش به اعتبار حضورش، میخونیم تو معرفت و نفس که علم حضور است، مگه نمیخونیم که علم به خودمون حضوری است؟ یعنی حضور به قول علامه طباطبایی میفرمان که یقینی تام رسالت الولایه، کتابی بسیار خوبیه، که یقینی ترین یقین ها این است که انسان پیش خودش را تصدیق میکنه. خودم نمیگیم میگیم این اصلا انکار پذیر نیست که من خودمم، حالا حتی به اعتبار اینکه شکاکم نسبت به خودم، ولی واسه خودم هم دیگه. دکارت هم که میدونیم با همین شروع کرد و به جایی رسید، تازه ما میگیم تو به اونجا که رسیدی ما همونم منکریم، چون میگه خب حالا من این خودی که دارم، این خودم میبینم که خودم برای خودم روشن است، تمیز میتونم بدم خودم رو نسبت به بقیه، پس خودم را میپذیرم که خودم. ما میگیم نه، خودت را اینجا خودیت باید بپذیری که بتونی با خودت باشی. تو بازم در نسبت با بقیه خودت را داری پیدا میکنی که بحثش رو میخوام بکنی. خب پس اگه بپذیریم که ما با انسان بحث میکنیم که حضوره، خب بیکرانه که انسان را سخص باش در میان بگذاریم، برای اینکه ما وقتی باش در میان بذاریم که تو زمانمند نیستی، خودت با خودت بودنی، ما برای کسرت ها، ما برای دیروز و امروز خودت با خودتی، حتی وقتی هم که داری زمان را میفهمی تا فوق زمان نباشی که زمان را میفهمی، حتی من مواظبم تا میشه فلسفی باش بحث نکنی، ولی حضوری که میشه باش بحث کرد که ما اینجا تا اینجا را با هم بیان که بیکران بودنش را با فوق زمان و مکان بودنش میتونیم باش در بیان بگذاریم. بعد هم میتونیم بگم خب تو جاودانه ای. به چه اعتبار جاودانه ای؟ خب به اعتبار اینکه بدنه میمیره، خودت که نمیمیری، و همون بحثایی که میتونیم باش کنیم. خدا رحمت کنه ملا صدرا حتما میدونی در جلد هفتم و هشتم، به خصوص جلد هفتم، نمیدونی یعنی ملا صدرا و دکارت تقریبا هم اصلن. از نظر من ملا صدرا زود فهمید خبری در دنیا هست. شاگرد شیخ بهایی ملا صدرا، شاگرد میر داماد، شاگرد میر فندر، اینا همشون تو درباره شاه عباس هم به اعتبار علما شاه عباس فرمه کنه با شاههای دیگه هست. میخواد دین داری را تحکیم کنه، حالا به هر دلیلی. مستشرقین هم شدیدن با اینا ادعا، چون شاه عباس با عثمانی ها بد بود، اروپایی ها با عثمانی ها، مستشرقین اروپایی خیلی پاشون باز بود تو همین درباره اصفهان. بعد مشهور است که هم گفتن دکارت دکارت دکارت. مولا صدرا معلوم است اینجا هوشیار میشه که این دکارت چی گفته است که هینا بگرد دکارت. تحلیل من اینه که اصالت وجود صدرا همون بحث من هستم دکارت است در افق بسیار بالاتر. گهی بعضی ها ما رو متهم میکنن میگن فلسفه دون فلسفه بروز نیست. ما جواب اونه که خب ما مسائل بشر رو هنوز باش در میون نگذاشیم. اتفاقا من که خودم اعتقاد دارم اصیل ترین جواب رو ما با اصالت وجود میتونیم بدیم. با اعتباره حالا دیگه وقتی دونم نمیخوام اینجا بگیرم، اول جلد هشتم اگه بریم جلو بحث النفس و جسمون عالی یونزی حیات، اگه من بشنم برای شما همین تعریفی که ان نفس و جسمون عالی، عالی با الف بلدی دیگه، یعنی ابزا زی حیات متحرکون به اراده، این تمام حرفای که بزرگترین حرفا و غرب نتونست تا اینجا بیاد. من مخالف دکارت و کانت نیستم، اما ناقصش رو میدونم. تعبیر من اینه تو اون کتاب من عرض میکنم، میگم که یک کتاب ما داریم، ما سه تا کتاب آخریامون و به نظرم تو جنبندی خودمون داریم اینجوری حرف میزنیم. اونجا هست که حرفای کانت عقیم است. عقیم یعنی چی؟ یعنی نمیتونید ادامه بده خودشا. چرا؟ تا اینجاشا درست میاد، میگه من هرچه پیش خودم از قبول دارم. میگه باری کرده چی پیشه، دستش خالیه. ما حرفمون چیه؟ چه آقا تمام اسماء الهی پیش توه. خب این ادعاست، چطور ثابت کنیم؟ با تذکر، فذکر انما انت مذکر. یا آیه برات بخونم، قوقاست میفرماید که پیغمبر هر چه برای تو نازل کردی پیش اینا هست. خیلی میفرماید که انا انزلنا الیک الذکر. ذکر میگه چند جا تو قرآن میده، ذکر یعنی قرآن. لتبین للناس ما نزل الیه. دوست فکر کنیم ما بر تو قرآن نازل کردیم، انا انزلنا الیه کرده که چی کار کنیم؟ تبیین کنیم. چی را تبیین کنیم؟ اونجا که اینا پیش اینا لتبین للناس، نه مؤمنین، ما نزل الیه اون چه که بر اینها نازل شده. اگه نسبتی بین این قرآن و اون چه که بعد نام تبیین، یعنی که به تعلیم میگذاش. ببین فرق تعلیم و تبیین، در تبیین یعنی آقا اجمالاً دارن بگوشا، آخر آیان که دیگه خیلی عجیبه است، لعلهم یتفکرون. پس معلومه تفکر نه قیاس اقترانی است، نه تفکر یعنی یافت اون چه که انسان در پیش خود دارد. تفکر یعنی افق نوری که در مقابل ما خدا گشوده است و مد نظر قرار بدیم. حالا اگه بیاید با انسان امروز، دیگه تجربه، اگه با انسان امروز اینا در میون بگذارید که نبی یعنی اون چه در پیش تو هست رو برای تو از اجمال به تفصیل بیاره، پس انسان امروز انسانیست که مگه نمیگه من فقط بودنم رو قبول دارم. ما هم اتفاقا درست میگیم، حتی من خواهم میگم انسان آخر، آخرین انسان حتما باید این باشه. میخواد کانت بگه میخواد نگه، آخرین انسان باید یقینی ترین انسان باشه. یقین حقیقی باید اونی باشه که من در خودم حقیقت حس کنم. پس حتما آخرین انسان را باید با اگزیستانسش صحبت کنیم، نه با اوبژه هاش. اوبژه یعنی اونچه که در بیرون است و من باور کنم. ما میگیم که نه، این آخرین انسان نیست، هرچند بزرگ است. یعنی ابن مسکویر که ما کم نمیدیم، ولی این مرد بزرگ میتونه با شما اخلاقی نبینید مسکویر، ابن مسکویر ارسطویی ببینید، ما ارسطویی بودن مثل خود
خزوانوان که جده به اطلاق فیلسوفا کاملا دستگاه ارسطو داره بحثای خودش رو کنه. همین من بگو مراد و سعادت، جامعه و سعادت، اینا همه شون ارسطویی هست. طوری هم نیست، داره با شما اوبژه بودن میگه با حقیقت اینه، باید اینجوری باش رابطه برقرار کنید. بحثم رو تا اینجا بیارم، پس ندارم اصل حرفم اینجا سا که شما اگه روبرو شدید با انسان چه میده، اینگار با شما چنار نمیاد. شما دارید کودکانه باش برخود میکنید. امروز این رو کودکانه نمیتونه، دیروز کودک نبوده از شیخ بهایی که من نمیگم کودک است، در زمان خودش انسان بالغی است. ولی شما اگه اینا رو بردار بیاد اینجا داری کودکانه باش رفت کنید. همینجا بگم آیت الله جواد حضرت والا همیدن که خیلی وقت پیش، 20 سال، 25 سال، 30 سال پیش گفتم آخرین کتاب علامه طباطبایی رسالت الولایه. ما را باش ما فکر میکردیم که اینا آخر نوشتن، میدونیم که اینا تازه از نجف که اومدن، اینا از تبریز نوشتن، یعنی تازه که از نجف اومدن تبریز میشستن اینا تبریز کردن.
آقای جواد دیدن که دو جلد قطعو شرح کردن این کتاب رو، بعد من گفتم متوجه شدم منظورشون پس چیز دیگه بود که آقا حرف آخر را همون اول زدن. حالا من خواهش بکنم رسالت الولایه رو کنم، 5 فصله، 4 فصلش راجبه نفسه. حالا مجبور شدن بعضی اصطلاحات به کار ببرن، ولی اوناش نیازه اصلی از بسیاری روایت خوب راجب نفس رو همینجا پیدا میکنیم. ما متوجه شدیم علامه طباطبایی خیلی زود متوجه شدن که جهان جدید جهانیست که باید با معرفت و نفس باشون صحبت. اینا داشته باشید داره بحث حاشیه میرد، اما اگه این خاطرات آقای دکتر دینانی، آقای دینانی میدونیم که طلبه یه حوزه بود است دیگه، همشاگردی آقا، یعنی با همه که کتاب شرح الاسما بخونید اونجا بعد میسیم. آقای دینان میگه که آیت الله طباطبایی تو تابستون حتی سوار این اتوبوس های شمس الاماره میشدن نیمه دم تهران که با کربن صحبت کنن. کربن هم چیز عجیبی است. کربن شاگرد هایدگره، اولین کسش که کتابای هایدگره به فرانسه ترجمه کرده. این خیلی کار سختیه، کتاب فلسفی را به یه زبان دیگه آوردن یه قول میخواد. واقعا ابن سینا رو میدونی، میگه 50 بار من خوندم کتاب طبیعیات ارسطو رو، هیچی نفهمیدم 50 بار، تا بعد که کتاب فارابی رو میخونه. یعنی فارابی رو بر هم میگن مؤسسه است، و ابن سینا رو ما نمیگیم مؤسسه فلسفه. بعد این علامه طباطبایی میرفت از با هایدگر صحبت کن. آقای دینانی میگه بچه مذهبی هم گفتن اینا انجمن حکمت و شاهنشاهی دعوتش کرده است. یعنی چه آقای طباطبایی عالم بزرگ بود همشه میاد مثلا مردی که کیست که کربنا منظورشون؟ گفت من میدیدم با شوخ این مرد بلند میشد میاد برای مسئله بود. بعد بچه هم اصرار داشتن که بگو نمیشد، نباید بیاده. گفت هی این برای اون برای انداختن آقا دیگه هم بچه ها فشار میارن، بچه ها انقلاب یه مبارزه اینا. تو بهشو یه بار گفت خوش بده هست این کلیپش تو فیلم آبا دیدی، یه مرتبه علامه صورتشون تشت خون شد، رعشه داشتن علامه، اگه دیدین تو اون صحبت هم که برای قانون تحریم میکنن یه رعشه ید. رعششون شروع شد اینجا و گفتن این تنها راهی که من با جهان جدید میتونم روبرو شدم نامگن ببندیم. آدی نانیم گرد من عشقم در اومد. ببین میخوام از علامه یه چیز خوبی یادگیری دار که علامه میفهمه که نمیشه با بشر جدید با ادبیات گذشته صحبت. و واقعا میزان بزرگی همین اخیرا دو هفته پیش بود، دوشنبه سالگرد علامه بود، من تو این کنگره طلاب یه بحثی داشتم، همزم عرض کردم نگاه هرمنوتیکی به علامه یعنی چه؟ یعنی روحی که این شخص در بر میگیرد را شما باید نگاه کنید، تا این کلمات مبتنی بر اون روح و داریم خیلی حرفمون حاشیه میده. خب حالا با تا این پس سوال اول شما را من تقریبا اینطور جواب بدم. آقا بشر ممکنه شما بگید که این انسانی که میخواد انسان آخرین باشه، آخرین انسان باشه که باید در یقینه ترین یقینه ها حاضر باشه، چطور میخواد باش صحبت کنه؟ خب بر اساس ظرفیتش صحبت کنه. جهانی میخواد در پیش خودش حاضر شه. بعد ادله مفصل راجع به این دارم در جهانی شدن اینا که وقتی من میخوام ببینم فقط میخوام هم بنده ببینم اگر با این دید بریم جلو، من ندارم از آیات و روایات خیلی برای شما هست، یعنی شما برمیگردید داره مثال ساده میزنم، مثلا آیه این که لسالوه من که سماوات به بل ارض کل یوم هو فی شأن، اون که اولش که نمیرسیم بحث کنیم که عالم از خدا طلب دارم یسالوه من فی شأن بدش کن کل یوم هو فی شأن، هر روز و روزگار او به شأن، یعنی خدا متفاوت ظهور میکنه فوقاره ذات که نه آقا، خدا در هر تاریخی مطابق طلب و آمادگی آن تاریخ به ظهور میاد. کل یوم هو فی شأن، شأن یعنی چه؟ یعنی شأن بعد شأن، یعنی پس خدایی که میاد و نورش را به ابن سینا میده و اون همون کتابای به این خوبی رو می‌نویسه، الاشارات رو می‌نویسه، و خدایی که امام خمینی میاد 47 سال می‌نویسه، آره ذاتن که تفاوت نمی‌کنه، ولی انوارش به زبان امروز بخواییم بگون بگون که اسمایی که مناسب این زمان است را اگه شما درک نکنید شما با خدای دیرو زندگی میکنید. بذار مثلا ببین من تا کجا تخونم توی این بس. اگر قاضی رحمت الله چرا من به باید رفاقا میگم من زندگی کردم با این قاضی، این کتابه هست از کهکشان، این کتاب راز زندگی نام قاضی من به خدا، شما فکر کنید این مثلا اصلاح 10 سال ما این کتاب را دنبال میکردیم تا اینا که این بنده خدا اینقدر زحمت کشته جمع کرده که نه مفت جمع نکرده 10 سال زحمت کشته، اصلاح ما 10 سال در به در قاضی بودیم تو این قضیه. برای من سوال بود اگه قاضی الان بود چمران بود یا قاضی؟ از من در پرسه چمران. چرا قاضی دنبال حق هست؟ نور حق هر جا باشه قاضی دنبالشه. این روز نور حق را تو این تاریخ باید این صحنه خدای حالا به دبول اینجوری خدای خمینی امروز خدای ما بلی میکردی طلاب تو ما را فاضل میدن نه تا حالا بگنی تو خدا عوض میشه خودم بابا خود زیاد که عوض نمیشه که مولوی هم که میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری هر روز مرا تازه خدا دیده گرد، من داره ذات احدی که نیست که بابا انوار ایلازمه تا به تو زمانه با طلب و ناز و آمادگی و بشر عوض میشه. و حالا شما بیا به دوار حضرت سجاده نگاه کنید، چرا حضرت سجاده میفرماد که آخر زمان؟ پس معلومه که بشر آخر زمانی یه توانایی خاص داره که میشه قول هو الله احد و روایت کردیم امیر المؤمنین عموما تو نمازش قول هو الله احد میکنه که پشت سرش گفتن که این سوره رو فقط بلده فوق تاریخ هست به تعبیر های دیگه فرا تاریخی در همه تاریخ علی علیه السلام. اما ما که هر چه جلو تردیم بیشتر به امیر المؤمنین میتونیم در آخر زمان نزدیک بشیم. خب حالا با این توضیحات که
بنده دادم که انسان جدید به عنوان آخرین انسان باید فهمیده شد، دارم جواب سوال یک کامل انسانی که ظرفیت حضور در جهان در این حضور در نزد خود در بچه قدسی دارد. این بحث سختی ها ببین، انسانی که در جهان حاضر میشه در این که پیش خودشه، چرا؟ برای اینکه همه یه از ما پیش خودشه دیگه. خب اما در جهان حاضر میشه اما نه به دوگانگی بین خودش و جهان، به اطلاع هم میگن دوگانگی سوبژه و اوبژه. یکی از بدترین دوران ها دوران ما فکر کنیم با جهان دوگانه. خب پس این طور که در عین اینکه نزد خودشه، سه تا جمله میخوام بگم، در نزد خودشه چه در جهانم هست بدون دوگانگی بین خودش و جهان، این دوتا. حالا در عین اینکه خدا پیشش پیش خدا، چون تمام بودنش را بودن اسما میدونه دیگه. خوب دقت کنید، ما تا اینجا میتونیم با انسان بیانده رو بودنش که از اسما است، هیکلش که زن و مردش که خودش است، اینا میتونه با انسان در میون بذاره. آیت الله جوادی هم تو انسان جمال و زن در آینه جمال و جلال این بحثا میکنن که زن بدنش زنه، خودش که انسانه با خصوصیات که داره. پس میشه با انسان در میون گذاشت که حالا تو فقط اسمایی، پیش تو هم هست، از طرفی صاحب اسما بالاصالکیه، خدا تو را به تعلیم دادن، پس تو در واقع در آغوش خدا هست. دیگه چی شد؟ انسان در آغوش خداست، حس خودش حس حضور خداست. و حالا خوش بریم چی میشه؟ اون که عرفا رحمت میکشیدن که در مقام فنا برسن، انسان امروز کمتر از فنا اصلا رازش نمی کنه، بهش میگن حق قل یقین، بلدین دیگه. یعنی این انسان هایی که بهش باش در میون بگذاری که تو آقا تمام اون چه که پیش خداست پیش توست، اما در پیش خداست و پیش توه، پس در واقع تو در پیش که هستی؟ پیش حضرت حق هستی. چرا یاد نرفتم وقت تقل انزال کنید؟ تقوا در این دستگاه یعنی چی؟ یعنی رفع حجاب برای یافتن خودی که گم کرده بودم. متوجه شدین تقوا چی میشه؟ آقا من حجاب هایی دارم، من کیم؟ من اونیم که تماما خودم را میخوام که حقیقت بیکرانهی که در آغوش خدا هستم پیدا کنم. پس در واقع بناست که دنبال خودت باشی، ما اصلا نمیخوام جز بودن خودت به هیچ جا دیگه بری، ولی بودنت بودنیست که در جهان، جهان پیش تو است و تو با جهان پیش خدایی، حجاب ها نمیذاره. و تقلا تقوا پیش کن، این تقوا تقواییست که رفع حجاب میکنه. بشر امروز با دستورات اخلاقی زیر بار نیست، رک بده بگم، نه اینکه نگیدا، بگو با کدوم روی کرد بگی، با روی کرده اینکه به خودش بیاوریدش. ببینید دستورات اخلاقی به معنای اینکه تو بهش دستور بدی این عمل کنه، بعد عصبانی میشی برای اینکه نمی میکنه، برای اینکه این حس دوگانه داره، هنوز خودش با خودش نیست. وقتی که این دستورات عمل بود شما برگردون دیدش تمام، من منظورم دستورات اخلاقی روایت است، من غیر روایت و روایت و یعنی اون چه که از وحی میاد، چون من این برم صاحب وحی میدونم، انه نه قرآنون کریم فی کتاب مکتوب لا یمسه الا المطهرون، این قرآن پیش اوناست، پس الفاظه مال اوناست، الفاظ قرآنیست، فقط فرقش اینست که اونجا نور قرآنیست، الفاظ مال خودشونست، اونجا الفاظ مال خداست، یعنی تفاوت که مال. خب حالا با این دید اینم فکر کنیم، اینم عجیبست که دیگه بحثش میره جای دیگه. اگر انسان فقط در حق و یقین خودش را میتونه بپذیره و راضی میشه به این که خودش خودشه، این حق و یقین را تاریخی باید ببینه یا فکری؟ این بحث یادتون باشید خدا در تاریخ ظاهر میشه، ببین
کل ایامه و ذکر هم به ایامه. خیلی، یعنی شما اگه میخوان بشر را با خدا آشنا کنیم، باید با اراده خدا که در تاریخ ظاهر میشه آشنا کنیم. همین صحبت اخیر حضرت آقا با این مکتب سلیمانی یه اشاره خوبی به این داشتن که خدا اراده کرده است در این تاریخ که با استکبار مبارزه کنه. شما اگر خواستید که با خدا باشید، باید ذیل اراده خدا باشید. این شق سوم کاربردی میشه بحثا. یکی بنده ندارم با این نسل، اگر تفکر تاریخی به همون معنای فذکر هم به ایام الله وسط نیارید و متوجهش نکنی که تو اگه میخوای امروز تمام وجودت حس حضور خدا داشته باشه، باید که در این تاریخ خودت را دنبال کنی. خب آخر مثال میزنم، یعنی واقعا شون توی روایت مگه نده لین الله وقت لا یسعنی ملک المقرب او نبی المرسل. اگه از من بپرسی این کی بود، این نماز پشت سر آقا بود بر حاج قاسم. اینا بهش میگن یه نوع معراج. شما اینجا نه برای بهش نماز گریه کردی، نه برای طرف در جهت، نه برای بو این بودن که حس کردی عجب بودن متعالی است به سوی بیشتر، یعنی افق جلوتون باشد. ببینن که بحث رفت جای دیگه با که من ادعاهایی دارم اینجا. حالا اینا ادعاهایی دارم شما من درسته نه، بنده معتقدم اگه مقدماتی میچیدم برای این بحثم، تمام انبیا و اولیا طالب بودن که این نماز را بچشن. اون عشقی که یه عشق عجیب و غریبی بود، یه عشق شبان اولیا الهی جا خودش بسیار محترمه، این یه چیزی دیگه است. ما این اسما گوشتیم عشق عرشی، عشق ملکوتی داریم، عشق کرسی داریم، عشق عرش داریم. وقت ببینید تا کجا میاد حاج قاسم دیگه، اون وقت میشه نماد بشر امروز عجیبه. شما ببینید چه حاج قاسم ها او با ما یه جمله ای داره، میگه از همون زمان که حاج قاسم در حیاته، میگه او دشمن من است ولی من برای او احترام کنم. مهم نیست برای من این حرفا، با کدوم بشره که نمیخواد حاج قاسم را باش نسبت برقرار نکنه؟ من نمیشناسم همچی بشره. دوست و دشمنم نداره، جمع کردم مثلا جان کری، اینا همش جان کری میگه خیلی خوشحالم که مفتخر باشم ملاقاتی با حاج قاسم داشته باشم. وقتی دیدید نمیدونم چقدر تحقیق کرده، اینا 3 سال قبل از شهادتش دارند روش برنامه دیدیم که 3 سال طول کشید از تا این شهادت انجام شده. خواستیم من اسنادشو دارم. چرا این پدیده اینقدر نسبت داره با انسان ها؟ از من بپرسی ظهور بشر اراده الهیست در این تاریخ. البته اونجا من عرض کردم ذیل حضرت روح الله، حضرت روح الله اشراق اراده خدا، قلبش اشراق اراده خداست تا تاریخی غیر از تاریخ مدرن به خدا اراده کنه. کل یامن هو فی شأن توی دستگاه بدونید، اون کتاب سلوک ذیل شخصیت امام ما همش تو هم یک کلمه است که انقلاب اسلامی اشراقیست بر قلب امام. و اگه خواستیم تو این تاریخ سلوک کنیم، فقط ذیل امام سلوک کنیم. تعارف هم نداریم، بچه هم عصبانی میشد از دست من و خیلی ادب. حضرت آیت الله سنی تهرانی، خب من ارادت بهش دارم، تقریبا هم همه کتاب هایشون رو خوندم، ولی بچه هایی مشهد اینا میگن ذیل ایشون عرفان و سلوک ممکنست. میدونیم که ارادت هم دارم اما آقای واسطی آقا، من که منکر این نیستم که این من ادعا دارم همه کتاب هایشون خوندم، خب ولی ایشون من یه دانشمند بزرگ میدونم. اما اینکه اصرار دارن که نه وصی حضرت قاضی از به واسطه مرحوم آقای کربلا هاشم حداد کربلایی، نه اینا خوبه جالبه. حالا بعد دیزی بیارم جانبه مثلا بحث تمدن زایشی عرب کتابی داریم اینا، اونا خیلی اصرار دارن ولی اینا هیچی انگار نه انگار که یه همچی کتاب از خود باشه. بچه هاشون عصبانی هم در دست مقاهی توهین میکنن. یکیشون رشته بوده من که ای امرو آس چرا میگی که سلوک ذیل شخصیت ما؟ خب نه این حرف من که کود من واقعا احترام برایشون قایرم، استفاده کردم ازشون، خدا هم ده این 17 جلد کتاب امام شناسیشون هم من بعد از القدیر، یعنی اگه شما القدیر رو بخونید تکمیلش 17 جلد کتاب امام شناسی آیت الله حسینی تهرانیه. ولی حالا چرا اینا رو دارم میگم؟ شما با این بشر رو به روی دارین. حاج قاسم نشون داد که بشر میخواد در جهان باشه، به وسعت جهان باشه، قدسی هم باشه، برای همین هم میگردن مردم حاج قاسمی را که هنوز میبینن متولد نشده میگردن پیداش میکنن که ارزش عریضه. انسان هنوز در همه ابعادش پیدا نشده است. امام که در اون افق متعالی هستن، ما با حاج قاسم ملموس میشیم که امام را حس کنیم. اینا دیگه حرفای پر ابهام منه. من
نمیدونم آره این صحبت تلنگ جناب فرمان ارتباطش با شخصیت پیامبر که این بشر امروز شدنه
و بعد پیامبر تمام اینا در سنت محمدی معنا میده. خوب دقت کنید اینا، یعنی با این فرق داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که یه امام خمینی داریم اینجا ساخته و پرداخته قرآن و سیره پیامبر و ولایت اهل البیت تو دل این یه بحث مهمیه. سا اگر هم خواستید تو دور جدید گادامر اینه خیلی خوب بحث کرد، گفتم گادامر مذهبی تر از هایدگره، گادامر مفصل بحث داره که تفکر بدون حضور در سنت متعین محال است. خوب دقت کنید، اگه خواستیم این المیزان یکی از عظمتاش کجاست، آیه 49 سوره نساء. این عظمت میخونم اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع الامر و اولی الامر. الله اگه اطیع الله هست، خب پس اطیع الله و رسول و اولی الامر. اگه اطیع الله هست و اطیع الرسول، خب پس اطیع اولی الامر. ببین المیزان اینجا نگاه کنید، خدا رحمتش کنه هیچ که زورش نمیرسه به این آیه غیر المیزان. الله فرمود که خود رسول موضوعیت داره. ببینید اما اولی الامر چیزی نیست جز زید رسول. ببینید و اولی الامر اطیع الله رو شما بگن وحی. خب پس آیا رسول همون وحی است؟ نه، یکی از ابعاد رسول وحی. پیامبر دو تا پیامبر است، یکی پیامبر خداست، یکی تعین وحی است به شخصیت خودش که اصطلاح همه گون سیره دیگه. این خیلی عجیبه، سیره و سنت را دقت کنید دیگه. هیچ حرف ما این آیه است. آقا چه عظمت خدا را ببین چقدر حواسش جمع بودن که اگه اولی الامر را نمی گفت ما می گفتیم آقا تکرارم به اولی الامر چرا رسیده دیگه اطیع الله نگفت. پس معلومه از اونجا که اطیع رسول گفته است موضوع بوده است. و گادامر حرفش اینه میگه که تئوری هرچه هم که فرازین باشه کافی نیست، تعین خارجی میخواد وگرنه تحریم میشه. اینا ما هم داریم تو جملات آقای متحری هم هست که اگر ائمه نبودن تحریف میشد. به همین دلیل متاسفانه اهل سنت تو بعضی قسمت ها نمیتونن قرآن رو درک کنن. اصلا دعوا نداریم ما، نمیشه این رو قطع تعین بمونید. آقا این قرآن تعین خارجی میخواد، تعین خارجیش نبی هست. اهل البیت هم که خودتون بلدیم که اخر امیر المؤمنین فرمان انا عبد من عبید محمد خیلی حرفه. بنابراین پس اساسا ما وقتی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم در یه سنت صحبت میکنیم که صاحب سنت، نگفتم صاحب قرآن، صاحب سنت نبی الله هست. نبی که بیاد وسط، حالا ولی هم تازه معنی میده به نسبت با نبی، نه به نسبت وحیا، به نسبت این که آقا حالا که این قرآن تعین میخواد، امیرالمومنین صورت تعین ادامه تعین پیامبر میشن. وحده که از قرآن میگیرن بر ائمه. حالا تو این دستگاه تو این تاریخ شما میگین که ولی فقیه، ما ولی فقیهی که قرائت میکنیم فرق میکنه با ولی فقیه فقیه ما، ولی فقیه امام است. یعنی میدونی که نظر امام اینه که ولی فقیه در راستای اثبات امامت است. این فرق میکنه با ولی فقیه آیت الله خویی که اونا امور حسبیه را میکشن بسن باشد اونا ما میدونیم آقا به همون دلیلی که دین امام میخواد در غیبت فقیه میخواد. جمله آقای جوادی خدا حفظش میکنه، همانطور که خدا امام را میپروراند در زمان غیبت ولی فقیه ها میپروراند. واقعا آقای خامنه ای دست خودش است این آدم، نمیشه این آدم نمه. خب من هم اینجا اینا که این گبلده، اما آقای یه جوری دیگه یه چه آسمان بسته. به قول آقای فریاد خدا حفظش کنه گفته بود که امام زمان خوب نایبی پرورانده. خوشم اومده از این جمله آقای فریاد. امام زمان پشت خزی از پروریده شده از این مرد. حالا بحثش جایی دیگه. آره ننی شما امروز برمیگردید به این که اگر این بحث رو با انسان جدید در میون بگذارید دیگه این پیامبر را همه بودن خودش میدونه، مثلا عاشق بیش از این حرفا بگم عاشقم کمیست دیگه، تمام بودنش رو در نحوه بودنی که سیره ی حضرت پیامبر هست دنبال میکنه. داره خیلی جمله دقت کنید، آینه یعنی صورت و معنی. این جمله رو دقت کنید، این میزا ببینید این فقط صورته، یعنی پیامبر صلوات الله علیه صورتیست که معنای نبوت درش هست. صورت مهم مثلا بهش میگن سی آینه، یعنی صورت و معنی. ابن عربی هم تو فصوص اینه بحثای خوبش بحث آینه است که در آینه شما اشاره جلو آینه که ما میتونیم داره میگه یک دیگه را باید دنبال کنی، من صورت اونم دیگه، صورت و معنا، اون معنایی که این صورت داره نشون میده. حضرت پیامبر صلوات الله علیه آینه حقیقتا در جلوه یه شخص. این سیر اگه ادامه بدید تازه اون وقت میبینیم به نور محمد صلوات الله علیه و آله ولایت داریم. ما اگه پیامبر درست نشناسیم دیگه دعای مشهور امام صادق اللهم عرفنی نفسك فإنک إن لم تعرفنی نفسك لم أعرف رسول الله. خیلی عجیبه اما رو عکس شد آسا، یعنی اینجا میگه خدایا تو یه جوری خودت نشون بده که در تو من نبوت رو ببینم، که گفتم اینجا اسمش هستی ربوبیت، صورت ربوبیت. بعد اللهم عرفنی رسولت فإنک إن لم تعرفنی رسولت لم أعرف حجت. حجت عجیبه، حجت یعنی چی؟ یعنی اون چه که راه حقیقتی که به سو حجت خداست، حجت رسول است، حجت به اعتبار اونا حجت دیگه. مسئله خیلی حل میشه. آره خاصی داره اینم سوال بعدی دونم هنوز دیگه خوشی هم
نه بعد نوانه ای که پیش روی بشر امروز براشن
دو تا چیز هست. اولا بشر امروز به جهت روح سیطره کمیت، جمله رنه گنون هم دارید مسلمان اسم رو دارید، یه مشکل بشره این رو سیطره کمیت. کمیت ما اگر جهان کیفی جلوی این بگذاریم این از سیطره کمیت آزاد میشه. خب تقصیر ماست، ما جهانی که وسیع تر از این جهان مادیست رو باش در میانه میزد. این خودش یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ هست، پس این کوه قرص خورشید از زیر این ابر زهره با ما هست. تو اگر مولوی در راجع به قرآن همین میگه، میگه قرآن رسنی بود که تو رو به آسمان ببره، مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. آن جهان اینجاش خیلی عجیبه، میگه که اگر جهانی که قرآن جلو شما میگذره پیدا بشه، آن جهان و راهش را پیدا شدی، کم کسی یک لحظه در اینجا بود. تقصیر ماست، ما جهانی که باید جلو اینا بگذاریم رو نشون ندادیم. ببین مثلا چرا با جهان خود قاسم زندگی میکنن، چرا با جهان امام و رهبری زندگی میکنن؟ تو تبلیغات هم هست. اینجاست که من میخوام بگم ما یه موانع داریم و یه عوامل داریم. موانعمون اینست که بشر گرفتار سیطره کمیت است. یه کتاب خیلی خوبی رنگنون داره. رنگنون بعد از این که متوجه عظمت اسلام شد مسلمون شد، مسیحی بود، مسیحی قوی هم بود، مسیحی قوی مسلمون بشه بود. کتابش هست سیطره کمیت و آثار آخرالزمان. اونجا حرفش اینه یه جهان مدرن انسان را از انسان خالی میکنه به اعتبار سیطره کمیت. ما همینه با بشر باید در نمیده که تو از یه چیزی بزرگتر محروم شید. بنده اگه این ادبیاتی 3-4 سال اخیرم من یک کتاب دارم شرح اولین مناجات خمس عشر، مناجات و تاب، عنوان کتاب هست با دعا در آغوش خدا. شاید بیشترین واژه‌ای که تو این کتاب به کار رفته همینه که جهان کیفی را نباید ازش غافل شد. بشر دنباله یه جهان کیفی، جهان کیفی، چون یه جهان کم میدارید یه جهان کیفی. ما حواسون باشد اگر که ما جهان کیفی ها با این بشر در میون بگذاریم میخواد، خودش میگه، میگه که من چون که کیفیت ها را دنبال میکنم مد بعد از مد، یه آیات و باستانی بحث داره. اصلا این مسئله مد چیست رو فکر کرده؟ چرا هی بعد میخواد؟ خب برای اینکه یه چیزی میخواد که تو این کمیت نیست. خب حالا شما راهش چیه؟ راهش نیست که بگو بابا تو اون چه میخوای یه جهانیست بزرگتر از این جهان. اون جهان جهان چیست؟ جهانیست که ائمه جلو شما گذاشته است، نبوت جلو شما گذاشته است، نبی الله بش اگه وضعیت باشه. امام نامه‌ای که به گورباچوف نوشتن بعد جواب داد گورباچوف، امام وسط جواب شوارتناتزه اومد نامه رو خون، امام وسط صحبت بلند شدن رفت، اما یه جمله گفتن، گفتن من میخواستم جهانی بزرگتر جلوی آقای گورباچوف بذارم، نخواستم و حتی بانستدن تا جوابشا. ببین اینجاست قضیه شما، شما بشر جدید را جهان وسیع تری که جلوش بگذارید با همه ادبیات ما شروع نمی کنیم. ما دست فرمانمون دست فرمانهای انتزاعیات و استدلال. بشر اگه با صد دلیل خدا رو براش ثابت کنی هیچ کاری براش نکردیم. اما اگه جهانی که درش بودنش را بودن متعالی حس کنه، این سر از کانه می شگرفتن. شهید مهدوی مینی که گذاشت جلوی اون ناوی که از آمریکا میمد، خب شنیده بود امام گفتن که اگه من بودم حمله میکنم. بعد این میره یواشه چی یه مین من این بنا بود این ناوه بره کوه، این میره رئیس مسئول دریای سپاه بود. بعد خدا میدونی میذاره داستان مفصله. بعد خبر که به امام میدن، امام یه لبخندی میزنه، میگه همین که من یه لبخند برای امام درست کردم عشق است. چرا؟ چون نسبتش رو با یه شخص داره تعریف میکنه. اگه نه واجب است و حرام است. ببین اینا هیچ کدوم غلط نیست، بگو جاش کجا. من واجبی که در نسبت با پیامبر حس نکنم رو واجب نمیدونم، بهش میگن همون تعینه. واقعا مردم ما اینن، اما نیمدیم روش بیشتر از این کار کنیم، تبدیلش کردیم به تکلیف. باشه بگو تکلیف، اما تکلیفی که من در بودن و اگزیستانس خودم خودم را جستجو کنم. من که من هم تکلیف، من دیده تکلیفش که به تکلیف هنچ خدمت شما هستم، اما دارم حفظ حضور خودم را تمره که میدونم احساساتی میشه هم به جهده این که میتونم مثل قشنگی که استاد دانشگاه بیشنم برای شما این درست خوبی بدم، نه باید بودن خود من برای من هر بشه تا در خدمت به رفاقه باشم. جوابه دونه کامل بازم ندارم که یه قوامه نیست که
مدامرز مشخص شد فیلترین در کمه عواملیز چیه که انسان رو باش درست برخور کن. مواجهه با انسان به اعتبار انسان جهانی. حالا اینا اجمال از ما بپذیرید. اگر رسیدی تا برای خودتون این سه کتاب دو تا چاپ نداشتیم، یکیش انقلاب اسلامی ترک جهانه بین دو جهان، یکی هم انقلاب اسلامی و باورهای بشر در آینده، یه همچه عنوان، یعنی باورهای آینده بشر چه باورهای ما اعتقاده این بشر آینده متدین تر میشه. این دوتا کتاب اومده از چاپ بیرون رو سایت ما هست، نیازم نیست بخرید همینطور که دانلودش کنید. اون سه بوشر هست حکمت‌های حضور در جهان بین دو جهان، اونجا بیشتر مثل تذکر است که پس این قضیه نکنید اینجوریست و سؤاله. من نظرم این که ما میتونیم عوامل حضور در جهان بین دو جهان، جهان بین دو جهان میدونی یعنی چه؟ یعنی بشر جهانی شده در عین قدسی بودن، جهانی بودنش برای اینکه جهان مدرن، جهان بشر مدرن، جهان جهانی سال بلدید خودتون، اما قدسی نیست. این بر سنت ما قدسیه دیگه. پس ما میتونیم یه جای باستیم التقاط چیزی بدیه، لیبرالیت هم چیزی بدیه، جبهه ملی یا بازرگان اینا اصلا به دهه ما فرزن از رجبی خطرناک داره. ولی حضرت آقای جمله دارن تو اون کتاب فرمان حضرت امام در عین تقوا و مقید بودن به مسائل اسلامی انسان مدرنی. این انسان مدرن رو یک باید روش فکر کنم چه یعنی چه. من برداشتم اینه که در جهان میخواست حاضر باشه، در عین اینکه سخت میخواست متدین باشه. اینا ما اسمش هم میذاریم جهان بین دو جهان. ممکنه از واژه دیگه بکنیم، قسم نخوردن به این واژه. آره بازم فکر کنید میخواید بازم سوال بدید.
بعد کدوم از ویژگی و شخصیت حضرت ها برای این بشر امروزی بیشتر باید ملموس کرد؟
لعلک باخ اون نفسه دوباره تو قرآن واقعا روش فکر کنید. پیامبر 20 سال توی هرا چی کار میکرد؟ از من بپرسید غم این همه انحراف را ولی بعد خیلی الان ادعا دارن روشن فکر دارن میبینی که هر روز الان ما بعضمون اصلا خوب نیست دیگه. ما تا دست رو هر جا بیزاری بیده افراف در باید. خب این اول داشته باشید. من از شاهد قرآنی میخوام استفاده. 20 سال از این آیه برمیاد که پیامبر واقعا دنباله یه چیزی هست، راه حل بزرگ هست، راه حل بود. یادون باشد که ایشون چیزم رفت دستا در مسیر خودش با اون راهب صحبت کرده سینا. جهان دستش از راهب نماینده یه تمدن بود دستا. حضرت پیامبر صلوات الله علیه میدونن که در چه جهانی حاضرن. در زمین باشد مکه محله بهشون تجارت بوده. مثلا ابو سفیان قیصر روم ابو سفیان رو میشناخته است. یه کتابی آقای شوان داره به نام پیامبر، اونم بد نیست بخونید، کتاب پروفسور فریداد شما مسلمونه ز شاگرد رنگنونه. اونجا سنداش هم یاره که بینو پیامبر مال فریدتیوف شوان. شوان اصلا مشهوره نه. این آقای دکتر سید حسین نصر اینا همه شاگردای شوان هست. جالب هست یه مسلمونه ایست که منم دوستش داره حقیقتش. و این آقای شوان سنده این که ابو سفیان اینا رابطه دارن با روما داره. خب حالا بین پیامبر کجاست؟ پیامبر در مکه نیست، در جهانه، در جهان حاضر است، خبر داره از همه جا چه خبر است. حالا این مرد مسئلش اینه که این انحراف چه راهی براش هست. یادونم باشه که حالا پیامبرش که ظرفیت این رو دارد که طرحی را بپذیرد که تمام جهان را نجات بده. من میخوام بگم که از این رو تا آیه برمیاد که
خدا به پیامبر میگه، معنیش میدونی از یعنی کشتی خودت را و علک باخ و نفسه، یعنی چیه ان لا یؤمن به هذا حدیث اسفا ان بخون لا تا لا یقین که هم اول سوره شعرا هست آیه دو سه بوبس میگه از این که مؤمن نمیشن این مردم و داری قصه میخوری اسفا، میگه که پیامبر چرا داری اینقدر قصه میخوری؟ زیبایی کار پیامبر اینه که غم مردم میخوری. من به شما بگم امروز هیچ راهی نداری که با غم مردم خوردن رو معنا کنی خودت، هر معنای دیگه نیهیلیست میشید. من اسم نمیارم، میگه بعضی این دولت ها نمیخواستن مسئله مردم حل کنن، میخواستن اما غم مردم ها نمیخوردن تا شب خوابشون نبرید، باید شب خوابت نبرید. آقا فرمودن که دولت تو تنفیذ به آقای رئیسی گفتن بدون تحول فکر کن، این واژه تحول مهمه. با ببینید شما پیامبر متوجهن که باید یه تاریخ جدیدی بهش میگن تحول، یه تاریخ جدید. تاریخ جاهلیت نمیتونه جواب بده. بر همین هم مشکل دون چی شد؟ در سقیف نماز که ترک نشد ادامه تاریخ جاهلیت رو. قدیر نماز میخونه اما در قدیر تاریخ تاریخ محمدی است. حالا این که میفرماید من اینجا حرف دارم، اگر بچه ها بخوان معنای خودشون از دست نره، ببین اصلا این دوره دوره این معنای بشر هست، اصطلاح هم میگن جهان جهان نیچه نیست. نیچه متوجه هست که بشر با خر مقدسیش داره نابود میشه. خیلی جمله عجیبی داره. آخه این دیدیم که راجع به پیامبر بسیار مثبته، میگه محمد زندگی را از انسان‌ها نگرفت، خودش زندگی کرد و به بقیه هم زندگی داد و شما کشیش‌ها زندگی را از انسان گرفتید. یعنی میگه شما با این راه بازیادون محمد زندگی کرد، زن گرفت، قشنگ بحث می‌کنه. و نیچه حرفش نیست که جهان جهان نیچه ایست، جهان نیهیلیزمه، یعنی پوچی. بعد حالا حرف من اینست، راه هرچی نماز شبی که با حس حضور تاریخی نخونی بهش میری اما از احساس پوچی نرمیدی، روش بعد فکر کنده. یعنی بچه های مذهبی ما اما شما دیم کربلا تو پیاده روی یه اربعینا حس حضور داری در عین رفتن، اما ممکن است نماز بخونی، برای خدا هم بخونی، قربتن الالله هم بخونی، اما اگه حس حضور تاریخی نداشته باشی نماز بخونی بهشت هم میری جهنم هم نمیری. اما اون چه که تو پیاده روی کربلا دارید که در عین رفتن هستید، اگزیستانس دوباره پیش بیاد، اینو نداره. من ندارم از امثال حاج قاسم بچه های اینجور. پس نتیجه میخوام بگیرم که اول متوجه باشید پیامبر غم ملت میخورد یعنی چی؟ نگران بود که راهی باید جلوی این مردم باشه که نجات پیدا کنن. ولی نتیجه چی میشد؟ نتیجه چی میشد که نتیجه شد تمام حقیقت به جانش نشست. آخه وحی یعنی چه؟ نزل به روح الامین علا قلبه جل تکونم نن منذرین. این آیه رو یکتر روش فکر کنید، بهش هم اینجا ما بحث نمی کنیم. نزل به روح الامین، آخه هر جور میخوام مترجمین میگم که یعنی روح الامین نازل شد. حضرت امام میگن نه، پیامبر نور الامین رو نازل کرد. خیلی هم درست از این حرفه. به هر صورت این روح الامین نازل شد و چیزی به تو داد که مردم را منذر باشی، بگوی آقا خطرناک هست این راهی که داری میرین خطرناک هست. نه من برمیگردم دوباره به اول، این جان پیامبر را به بهترین شعف ممکنه رسون یا نه؟ یعنی از این بالا تر میشه که جان شما سراسر نور وحی بشه. خب امروز هم اگه میخواهید که پس تا اینجا شاخصه پیامبر غم ملت خود، نتیجه عجیبه با نتیجه، نه این که بره بهش، نتیجه این شد که حقیقت اومد پیشش، امروز هم من نظرم از حضرت امام قرآن در قلبشون بود. یه چیزی خواهد دیگه دارم خسته میشم و خودتونم خسته میکنم. این کتاب حضرت این خون دلی که لعل شده حتما کتابا بخونید، خدمت بخونید. حضرت آقا میگن که من فقط تو زندان دل خوشی به این بود که این سرباز لای این درا میکرد که من که میخوام قرآن بخونم نوری باشید که من قرآن بخونم روش فکر. چون اونم که قد دقت دارید رو دقت های قرآنی حضرت آقا خیلی عجیبه سا تو این کنفرانس های اسلامی که اهل جهان اسلامیان سنی یا شیعه اونجا آقا نشون میده به اونها یا نشون به ما که بگه ما حالیمون نمیشه که تو همین صحبته با آقای حاضقایت من سه چهار تا آقای خیلی خوب ببونم. حالا اینو داشته باش حضرت آقا اگر انشاءالله این دوتا کتاب مطالعه کردید عجیب غمی دارد که میدونه که باید این قرآن را داشته باشه. این قدر حساسیت به قرآن خیلی عجیبه سا آقا نسبت. من قبل از انقلاب مگه مثلا آقای خامنه که یه صوت هایی از مشهد برا ما میوردن راجب بحث های قرآنی و گفتم آقای خامنه کسی که یه جوری هم اون وقت صوتشون بود که ما پیرتر میدیدیمشون تو صوت ها با پیر بعد فقط همشه به بچه هم گفتم اگه یعنی باشه یه سلسله جلس هم از تو حسینی ارشاد به نام نجات نسل جوان یه میز گردست دکتر شریعتی از میناچه از آقای باخونه از آقای خامنه هم اونجا ما فقط صوت هاشا داشتیم بعد عکس هاشا دیدن. این میکنن آقای خامنه ای چیز که اینقدر قرآن مسلطه. خود منم حساس بودم به قرآن به لطف الهی کم ارز کنم که آقای خامنه حفظ الله متوجه است که این دغدغه نجات این مردم با قرآن ممکن. نتیجهش این شده است که این همه روحش قرآن است. این روح قرآنی غیر دانایی به قرآن سا حس حضور خودشون هم تو جملاتشون راجع به قرآن از هم جمع کنید ببینید در نسبت با قرآن یک احوالات خاص ایشون پیشنهاد میکنن. برمیگردم به جواب شما، پیامبر شاخصشون این بود که غم ملت را میخوردن، نتیجه این شد که نور هدایت الهی به قلبشون اومد. نتیجه که امروز میخوام بگم اگه غم ملت رو بخورید نور قرآن به قلبتون میاد، غم ملت هم نخورید راند خار میشید پول داری میاد سراغت به خدا منو جهنمی بکنه. اما با این پول دارای این انقلاب اسلامی محشور نکنه، یعنی حاضر از جهنم برم. اینا از هزار جهنم زلیل ترند، آتشی تو این از من بعضی هاشتن این که من مسئولیت من همون در که مدیر کل آموزش پرورش بودم بعد مدیر کل بنیاد شهیدان خب با اینا ارتباط داشتم هم میشناختم بعضی اینا را. خیلی ها جهنم هست، فقط هم خدای تقاس نارکن چون که اینا با این انقلاب کنار نیمدن خب به دنیا به قلبشون انداخت. اینا بعضیشون سوابق دارن، بعضیشون دیدن که روحانی بودن، بعضیشون اما ماشینا برداشتن بعضی از... ولی نتیجه میشه نتیجه این شد که اون روایت ها دارید که خدا اگه به کسی پشت کرد مزه مناجات با خودش از نام گرفت. امروز شدن امروز این خب به دنیا که به جون اینا افتاد هست نمیدونین چه عذابی، عذابی که صد بار بری جهنم بابا خب آقا دنیا بعد من صد تموم نمیشه بلدی دینا را هرچی میخوان میبینه به عکسش کن دارم رو این بکنم. و پیامبر یعنی حضور قلبی که حقیقت تماما به جان مبارکشون نازل شده. خب ما اینا دنبال این پیامبر میگردیم و خدا میدونه نتیجه میگیریم. ما بچه همون رو میشناسیم که اینا عجیب خیلی عجیب است. بعضی ها شد یه خلاش ماهی حاج قاسم جلو دونست خیلی خوبه این ها را چون من یه زمان این پادگان قدیر یه مسئولیتی داشتم این حسن آقا این بچه های شوهر بچه هایی که بعد شهید شدن حسن این خرازی اینا را خب من چشیدم اینا را این آقا یه چیزی بودم
شاید هم
راز ما شد این که وقت بعدیش این بود که ما متاسفانه معلم بودیم، ما درس میدادیم، ما قیافه میگرفتیم، ما اینا اون آگاهی میدن با درسی ما اما سه سیری داشتن برای خودشون، یه صفای کردابادی ها اینا نه چقدر اینا بچه های خود کردابادیه که اینا به ظاهر معلم های تاکتیک بودند و این حرفا، ولی یه اوجی داشتن برای خودشون. اونا اون نورانیتی که اونا داشتن به هزار بهش میارزه به جهت غم ملت دیگه، شخصیتشون اگه خواست. من اینطوری میفهمم، خودم هم دلم میخواد که تو اینجا بمیرن، یعنی در این که قصه مردم بمیرن، این هر کاری هم از اینجا رو وقت میکنن، اما اون که بخواه قربان اینا بیچاره میشی. و هست
خوزا توصیه آخر تو این راه
من خیلی کار خوبی کردیم، خیلی کار خوبی کردیم که این آره نبوت را نگذارید که قفلت بشه، یعنی این با این نگاهی که دارید میرین جلو، یعنی بشر مبنایی ترین مبناهای خودش را متوجه میشه. قرآن کافی نیست، دوباره آیه را یادتون باشه، قرآن خب اینه همان لن یفتر غارا یه جور دیگه، قرآن منهای حضور نبی اطیع الله و اطیع الرسول نمیتونه نتیجه بده، همطور که عکسش هم خب معلومه. من باید شما یک کاری کنم، چون ناخودآگاه در سنت قرآن هستید، کجا کم میارید؟ در اینکه نبوت درست نچشید. حالا خیلی یعنی به نظرم اگه هر چی رو نبوت وقت بگذارید خیلی چیز گیرتون میاد. بیشنم خاطرات خودم رو بگم، یعنی واقعا چیز عجیبی است، عشقایی که آدم در عشق با پیامبر میریزه هیچ دیگه گیرش نمیاد که انشالله نتیجه‌ای میگیری. خیلی عجیب است، خیلی عجیب.
کتابی که شما ننوشتین در واقع
خود بذار فکر کنم، نه کلا تقریبا کلامی است، چه نیازی به نبی منم دیدید یا نه. اون آخه همطور یه دیگه بچه از این بچه های عادی بودن، دیدم براشون با نبوت حرف بزنم، جلسه شوخیه تو خنده و اینا، بعد گفتم میخوایم چاپش کنیم، من خودم در حدش. اما شاید این کمک ها بکنه که اون خطر نیهیلیسم رو ما اونجا تذکر میدیم که اگر امروز کسی با پیامبر زندگی نکنه حس پوچی بهش دست میده. چرا؟ رحمتون للعالمین است. حالا خیلی بشیرن و منیر آیاده میاد آخر سوره احزاب مثلا اینا، این صفات پیامبرم جمع کنید و با قرائتی که انسان حس کنه که میتونه با پیامبر در این زمان حاضر بشه خیلی کمک میکنه. خیلی کار خوبی کردیم، عجیبم هست که خدا به قلبت مینداخته است که نبوت را وقتشان وقتش سنگار شما نوشتین هنوز زوده. نه منظورش نوشتم که نوشتین، آیا باید بپذیریم که هنوز تاریخ یافته آن حضرت نیامده یا از باب تشکیک وجودی میتوان درجه از آن ظهور را یافت؟ اگر دومی صحیحت موانع یافته وجودی حضرتشان چیز نوشتن، مسلمن درک رسول خدا به عنوان مقام معراجی در حضرت مربوط به خود حضرت است، اون که مال خود، ولی مقام نبی بودن آن حضرت مربوط به ماست. وقت دعای عوازنه که در این تو اصول کافی هست، خیلی دعای خوبیه، اللهم من هم تو یاد داشته، اللهم من اسئله کن ایمانن بک و تصدیق به نبی. خیلی داستانش هم من میدونم یا نه، اللهم اینی اصلا که ایمانن بکن و تصدیقن به نبیه و العافیت هم من جمیع البلا و شکر علال عافیه و القناع الشرار است. جبرائیل نازل شد که پیامبر، فرشته ها در آسمان دعای عبازر رو میخونن، پیامبر عبازر رو خواهد چی میگوین بگه؟ این جالب است، عبازر به الهام الهی این بهش رسیدن که تازه جبرائیل میگه که پیامبر عبازر دعایی که میکنه فرشته ها میکنن، این تصدیق به نبیه، یعنی من از خدا باید بخوام که ما را این نبوت نبی را به ما کمک کن، او وقت بعدیاش هم مهم میشه، ندبل عافیت هم این جمیع البلا. پس اگه نبی را در عالمش حاضر بشین، حس نور وحیانی، من تو دعاوام دم دقت کنیم، من بدون استثناء 25 سال آخر جلسه فقط یه دعا دارم تکرارشم وقتی نشه خدایا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را برش نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. یعنی ما اصلا ما چیزی بالاتر از این نمیدونیم و یخت مقدمه که این همیشه تو برای من بعدش هم محبت ائمه که قرآن های مجسمند در قلب ما ایجاد شعله ور کن. نگفتم اینجا میخوام عرض کنم که توصیه‌ام این است که این که شروع کردید رو خیلی عرض عریضیست رو نگذاریدم که تموم بشه، تموم هم نمیشه، بحثش خیلی پیچیده. هرچه جلو برید هنو آغاز هست، هرچه جلو برید هنو آغاز هست. پس بنابراین ما فقط در راه حاضر میشیم، درس و کتاب و بحث و اینا مسئله ما رو حل نمی کنه. ما در راه هر چه جلو برید ببینید باز هنوز آغازیست، بعد آغازی وقتیست که دلم میخواد بعدم این معاشقه ای که با پیامبر پیش میاد برمون پیش میاد انشاءالله. خدای به حقیقت پیامبر، به حقیقت اون قلبی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن بگردان. از محبین به محمد و آل محمد برای من تقدیر بفرما. صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.